ناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان و شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان و همسفر در وادی نور قرآن. موضوع بحث ما خاتم بودن قرآن بود و این که یکی از نامها و صفات قرآن صفت خاتم است. آیات شریفه از قرآن بر این موضوع دلالت دارد که ما بخشی از آن را در محضر شما عرض می کنیم. از جمله این آیات است آیه 15 سوره مبارکه یونس. خداوند در این آیه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. خداوند در اینجا موضوعی را از مشرکان قریش بیان می کند و می فرماید اونها این گونه پیشنهاد می دادن به رسول خدا که این قرآن را ببر و قرآن دیگری بیاور، و یا اینکه بخشی از همین قرآن را تغییر بده، یعنی بعضی از آیات و بعضی از کلمات را که به مزاق و طبع ما خوش نمی آید اون را تغییر بده و تبدیل بکن. این پیشنهاد را مشرکان و کافران زمان پیامبر پیشنهاد میکردن برای ایمان آوردن و برای همسویی و برای همراهی با پیامبر. و همین جای نکته را عرض کنم که جالب است و عجیب است تکرار تاریخ. امروز هم ما میشنویم از سوی برخی از کشورها و بنگاهایی که به علمای اسلامی پیشنهاد میکنن به مسلمانان که شما به خاطر آشتی با سایر ادیان و با سایر کشورها بیایید بعضی از آیات قرآن را تغییر بدهید و تبدیل کنید. مثلا آیات جهاد رو بردارید و آیات جهاد و آیات جنگ و برخی از مسائل دیگری که در قرآن کریم هست و به نظر اونها مایه نزاع و مایه دشمنی بین ملت‌ها و جوامع انسانی می شود. این پیشنهاد بسیار سابقه دارست و در زمان پیغمبر بزرگوار اسلام هم صلی الله علیه و آله و سلم همین پیشنهاد انجام می شده است. در این آیه خداوند می فرماید جواب پیغمبر این بود که این جواب می تواند جواب علمای امروز هم باشد برای کسانی که پیشنهاد حذف بعضی از آیات رو دارن و یا تغییر بعضی از آیات را. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، ای پیامبر به اونها بگو که اختیار قرآن به دست من نیست، من نمیتوانم از پیش خود قرآن رو تبدیل بکنم، بلکه تنها نقش من نسبت به قرآن کریم این است که ان اتبع الا ما یوحى الی، من جز همون چیزی را که خداوند به من وحی میکند چیزی دیگری از خود نمیگویم. بنابراین این سخن سخن خداست و سخنی است که به من فرو فرستاده میشود و من فقط و فقط سخن خداوند را بیان میکنم. کار من یک واسطه‌گری است، این است که من قرآن را بگیرم از جانب خداوند و به شما ابلاغ بکنم. کار بیشتر و اختیار بیشتر از این در عهده و بر عهده من و وظیفه من نیست که من بتوانم بخشی از قرآن را تغییر بدهم، بخشی را کم کنم، بخشی را زیاد بکنم، مزاق و طبع شما را و رضایت شما را در نظر بگیرم. در اینجا ما این پیشنهاد تبدیل رو داریم و رد آن را، و این نشان می‌دهد که تا زمانی که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم به ملکوت اعلی پیوست و تبدیلم نشد، این قرآن کریم نشانگر آن است که فهو قرآن باق الی یوم طلاق، چین که پس زمان خود پیامبر باشد و چه زمان بعد از پیامبر باشد. اللهم صل علی محمد و
جالي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آلي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
دوستان عزیز و سروران ارجمند، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين القرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسر حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا. رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن، يا رحمن، اشرح صدري قرآن،
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر
از. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همراهان گرامی، اگر به خاطر داشته باشید، در چند برنامه گذشته به موضوع تربیت دینی کودکان پرداختیم. با توجه به حساسیت این موضوع و ویژه در عصر حاضر و اهمیت آشنایی خانواده ها با نحوه تربیت دینی کودکان و نوجوانان، برنامه امروز را نیز به این موضوع اختصاص داده ایم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. همراهان گرامی، رفتارهای دینی برخواسته از حس دینی است و احساس دینی ریشه در نیاز انسان به معنویت و تعالی دارد. این نیاز موجب روی آوردن انسان به دین و کوشش او برای پرورش حس دینی است. در جهان امروز، به سبب غفلت از فطرت، بعضی از نیازهای فطری از جمله نیازهای معنوی انسان نادیده گرفته شده است. خانواده با عنوان اولین منبع تربیت دینی، نقش تعیین کننده ای در توجه به کشش های فطری و معنوی انسان دارد. به همین دلیل خانواده در تکوین ساختار اعتقادی انسان، به ویژه در دوران کودکی، بسیار مؤثر است. البته تربیت دینی یک فرایند درونی است که محیط و عوامل بیرونی زمینه ساز ظهور آن هستند. اما جهتگیری مثبت و یا منفی این فرایند رابطه مستقیمی با ساختار تربیتی خانواده دارد. از این رو توجه والدین بر روش‌ها و منش‌های مختلف تربیتی در چگونگی گرایش فرزندان به آموزه‌های دینی نقش دارد. روانشناسان می‌گویند در دوران کودکی فطرت و درون انسان از آلودگی‌ها پاک است و گرد و غبار ناپسندی‌ها روی آن ننشسته است. به همین دلیل قلب کودک برای پرورش حس دینی و باورها و اعتقادات مساعدتر است. بر اساس یافته‌های روانکاوی، سنگ‌بنای اعتقادات و باورهای اولیه در نخستین تجربه‌ها و احساسات دوران کودکی پایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل اولین باورها و احساسات پایدارتر و ماندگارتر است. از آنجا که کودکان نخستین تجربه‌های دینی خود را در خانواده از والدین می‌گیرند، این تجربه‌های اولیه می‌تواند بنیادی‌ترین احساسات دینی را در کودکان شکل دهد. نگرش‌های اولیه کودک با آداب دینی و چگونگی برگزاری آن از طریق مشاهده رفتارهای دینی والدین شکل می‌گیرد. برخی از احساسات و باورها به ضمیر ناهوشیار کودک منتقل می‌شود. این گونه باورها می تواند قوی تر از رفتارهای آگاهانه در کودک اثر بگذارد. روانشناسان می گویند کودکان و نوجوانان بیش از آن که از رفتار ظاهری و اعمال سوری والدین خود تقلید کنند، از باورها و نگرش‌های پنهان آنها در مورد اعمال و اعتقادات تأثیر می پذیرند. چه بسا والدین در یک خانواده اعمال مذهبی را به صورت ظاهری انجام دهند، اما از نظر ایمان قلبی و یا اشتیاق باطنی هیچ نشانه‌ای در آنها دیده نشود. پیداست که تأثیر تربیتی این گونه والدین در شکل گیری احساس دینی فرزندان ناچیز و چه بسا منفی است. دوستان گرامی، فرایند دین پذیری و ایمان به ارزش‌های دینی متناسب با سن فرد و تحولات روحی او پدیدار می‌شود. بدیهی است شناخت ویژگی‌های سنی و نیازهای عاطفی کودکان و نوجوانان می‌تواند والدین را در شکل‌دهی هویت دینی فرزندان یاری کند. باورهای مذهبی و گرایش عمیق‌تر به آموزه‌های دینی زمانی برای کودک معنا می‌یابد که با نیازهای درونی او ارتباط داشته باشند. این وظیفه والدین و مربیان است که متناسب با نیازهای کودک با معرفی آموزه‌های دینی بپردازند. آنگونه که روانشناسان تحقیق کردند، حس دینی مانند سایر نیازها و فرایندهای روانی مراحل سنی خاص دارد. مرحله اول رفتاری و تقلیدی است. کودک در این مرحله اعمال دینی پدر و مادر را به لحاظ ظاهری و فیزیکی تقلید می کند. به عنوان مثال، هنگامی که والدین به نماز می ایستند، کودک نیز در همنشینی با آنها همان رفتار را بدون توجه به ماهیت ارزشی و اعتقادی آن و شکل صوری تقلید می کند. کودک ایستادن، رفتن به رکوع و یا سجده را انجام می دهد. این تقلید هرچند از محتوا برخوردار نیست، اما جنبه ظاهری رفتارهای مذهبی در نگرش دینی کودک تأثیر می گذارد. این مرحله معمولاً از 3 یا 4 سالگی تا 6 سالگی ادامه دارد. از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید در برنامه رازهای زندگی و در این لحظه دعوت میکنم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر یزدان رضوانی باشید.
متناسب با روحیه تقلیدگری بچه‌ها و الگوپذیری اونها، بعد رفتارهای دینی که میتونه بچه از اونها الگوبرداری بکنه، این رفتارهای دینی بیشتر در معرض نگاه و حس بچه ها قرار بگیره. دقیقا چی کار بکنیم؟ 1. شما که میخواید نماز بخونید، سعی بکنید اجزای مختلف این نماز، از وضو گرفتن، از اذان گفتن، سجاده انداختن، محلی که حتی برای نمازتون انتخاب میکنید، کجای خونه نماز بخونن، جایی باشه که حتی در معرض دید بچه ها قرار بگیره. بعضی موقع ما شاید دوست داشته باشیم بریم توی مکانی که خلوت باشه، بچه‌مون نیاد اونجا راحت نمازمون رو بخونیم. طوری نیست، قطعا و یقینا باید این رو توجه داشته باشیم. اما لازمه تو بعضی از موارد برای اینکه بچه‌ها ببینن، بیشتر انس بگیرن، سعی بکنیم تا مواردی که امکانش هست رفتارمون از وضو گرفتن، از نماز خوندن، سایر کارهایی که برای نمازمون انجام میدیم، بعضی ما عطر میزنیم، اینها جلوی چشم بچه‌ها انجام بشه. بچه ها عبادت پدر و مادر رو ببینن، بچه ها ببینن که پدر مادر برای نماز خوندنشون دارن وقت میذارن، چه کارهایی انجام میدن. حتی وضو رو بعضی موقع شما میتونید جایی بگیرید که بچه ها نبینن، میتونید بعضی موقع حداقل، نمیگم همه موارد اینطور بشه، اما تو بعضی از موارد حداقل وضومون رو جایی بگیریم که بچه ها ببینن، ببینن پدر و مادر دارن با آداب خاصی آب میزنن به سر و صورتشون، درک میکنن این متناسب. بعدش هم میرن وقتی هر موقع اینجوری مثلا سر و صورت خودش رو پدر و مادر داره میشوره، بعدش میره چیه؟ رفتار عبادی انجام میده. بچه ها ارتباط اینها رو درک میکنن و الگو پذیری میکنن. حتی خانواده رفتارهایی که میتونه به طور طبیعی کاملا الگو پذیری رو ببره بالا، در جاهای مختلف تو زندگی ازش استفاده بکنه. مثلا بحث عبادتهای دست جمعی مثل مسجد رفتن. حتی خانواده اگه نخواد مشهود باشه، خاصیت این عبادت طوری هست که ذاتاً نماز جماعت یه نماز مشهوده، دست جمعیه. دیگه نیازی نیست خانواده اقدامی انجام بده بچه‌ها ببینن، خواسته یا ناخواسته بچه داره میبینه این عبادت رو. عبادت پدر، مادر، اطرافیان، دیگران. رضا نماز جماعت یکی از راه‌های مشهود عبادت در زندگی هست که بچه‌ها میتونن ازش الگو پذیری بکنن. و نکته آخرم تو این بحث این که مثلا هنگام نماز میشه، سعی بکنید وقت نماز اذان که شد، این اذان و مقدمات نماز که بعضی موقع از صدا سیما پخش میشه، رادیو، تلویزیون، این هم جنبه مشهود داشته باشه، بچه‌ها بشنون صدای اذان خونه تنین انداز بشه. و حتی بعضی موقع بچه‌ها زمزمه پدر و مادر همراه با اذان رو چیه؟ بشنون و ببینن، ببینن پدر داره همخوانی میکنه با این اذان، ولو آهسته، ولو اینکه بعض ما اون صلوات رو داره میفرسته و همراهی میکنه با اذان، به اذان توجه داره.
دوستان عزیز، مرحله دوم فرایند تربیت دینی مربوط به سن 6 تا 11 سالگی است. در این مرحله کودک علاوه بر رفتارهای تقلیدی، از احساسات و عواطف والدین در حوزه دین تأثیر می‌پذیرد و انس و گرایش عاطفی کودک به عبادت شکل می‌گیرد. هرقدر والدین در انجام اعمال و فرایض دینی از احساس عمیق‌تر برخوردار باشند، کودک نیز این احساسات و عواطف را به شکلی دقیق‌تر در صفحه ذهن خود ثبت می‌کند. بگونه ای که شخصا به عبادتی مثل گرفتن روزه اقدام می کند و در هنگام انجام رفتار دینی جلوه هایی از عواطف قلبی خود را به آفریدگار جهان به نمایش می گذارد. این احساس مقدس پایه های ایمان قلبی او را در مراحل بالاتر رشد شکل می دهد. دوستان عزیز، مرحله سوم که رشد احساس دینی است، مصادف با دوران نوجوانی یعنی از سن 11 تا 16 سالگی است. در این دوران گرایش های حسی و عاطفی کم کم جای خود را به استدلال و برهان شناختی می دهد. نوجوان در این مرحله تعالیم دینی و اعمال مذهبی را با استدلال و از روی عقلانیت می پذیرد. این مرحله در تربیت دینی مرحله مهم و حساس است. آخرین مرحله از روند تربیت دینی مرحله عرفانی است. این مرحله از سوی روانشناسان به مرحله شکوفایی مذهبی تعبیر می شود. در این مرحله علاوه بر استدلال شناختی، تجربه و احساس قلبی در مورد تعالیم دین نیز در فرد وجود دارد. البته موفقیت در مرحله آخر تربیت دینی زمانی تحقق می‌یابد که مراحل قبلی سیر طبیعی و منطقی خود را طی کرده باشد. بنابراین تحول حس دینی و مراحل پیوسته آن نشان دهنده وجود یک نیاز بنیادی بدین در ساختار روانی و فطری بشر است. اگر زمینه‌های مساعد تربیتی فراهم باشد و از آن مهمتر عوامل آسیبزای تربیت دینی از صحنه و محیط خانواده و اجتماع حذف شود، با سهولت شاهد شکوفایی احساس دینی با زیباترین وجه در نوجوانان و جوانان خواهیم بود. با توجه به مراحلی که مطرح شد، میتوان نتیجه گرفت تربیت دینی باید متناسب با سن و توانمندی‌های احساسی، فکری و عقلی کودکان و نوجوانان باشد. باشد. اگر پیام‌های اخلاقی و دینی با طبیعت و توان عقلی کودکان و نوجوانان متناسب نباشد، فرایند تربیت دینی مخدوش می‌شود. غیر از آمادگی درونی مخاطب، عوامل متعدد دیگری در فرایند تربیت دینی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل نیازشناسی است. هانری والون، روانشناس فرانسوی می‌گوید کودک و نوجوان تنها به چیزی توجه می کند که همسو با رغبت و میل اوست. برقراری ارتباط معنادار با مخاطب و اثر بخشی این ارتباط هنگامی تحقق می یابد که رغبت و نیاز درونی مخاطب با محتوای پیام مرتبط باشد. یعنی در ابلاغ پیام های تربیتی و اخلاقی باید قبل از هر چیز و میل و رغبت درونی کودکان و نوجوانان توجه کرد و یا شرایطی را فراهم آورد تا این اشتیاق در آنها به وجود آید. امام علی علیه السلام نکته بسیار ظریف و مهمی را در این رابطه در حکمت 184 نهج البلاغه بیان فرموده است. ایشان می‌فرماید قطعاً برای دلها میل و اقبال و همچنین انزجار و رویگردانی است. بنابراین سعی کنید دلها را از ناحیه میل و رغبت به دست آورید. ایشان در ادامه می‌فرماید اگر قلب مورد اکراه و اجبار قرار گیرد کور می‌شود. اندیشمند شهید مرتضی مطهری در توضیح این فرمایش امام علی علیه السلام می‌گوید روح و یا دل انسان همانند تن و جسم او خسته و ملول می‌شود. در این صورت نباید افکار سنگین را بر قلب و روح تحمیل کرد. در این حالت باید با عرضه مسائل نشاط برانگیز و خوشحال کننده دل را از کسالت خارج کرد. دوستان عزیز، در تربیت دینی پرورش حس مذهبی باید مقدم بر دانش و اطلاعات مذهبی باشد. زیرا تربیت دینی زیستن با باورهای قلبی است، نه صرفاً دانستن و حفظ کردن اطلاعات مذهبی. از آنجا که دین رشد و بالندگی را برای انسان برمغان می آورد، آموزش جلوه های زیبای دین موجب نشاط، امیدواری و حرکت و تلاش سازنده در کودکان و نوجوانان می شود. دوستان گرامی، از اینکه تا این لحظه در برنامه رازهای زندگی با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. موفق و شاد باشید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
اصلا بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پیدا کردن گم شده.
تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
خب این هم یک قهوه مزه‌دار و داغ. نوشی جانت گاه. هی رابرت، رابرت
چیزی گفتی ناتالی؟
با توست و موشت کجاست؟ واقعا نشنیدی که یک چند دفعه صدایت کردم ها؟
باید هوش خودم میگرفتم، حیف شد.
چی گپ شده رابرت؟ چی حیف شده؟
گمش کردم.
گمش کردی؟ آره چی رو گم کردی که قدر جگر خون هستی ها؟
ساعت خود گم کرده.
اوه من گفتم آره چی گم کرده، بخ مرا ترساندی. من گفتم نکنه یک وقت حلقه نامزادی ما رو گم کردی یا کدام چیز مهمی رو گم کردی. او ساعت کنه خو عمر خود کده بود، حالا چرا قدر خود جگرخون میسازی؟
چی میگی تو؟ او فقط یک ساعت نبود، یک کد خاطره بود که از پیشم گم شد. یک کد
آلی میگم از دستم خفه نشوی، ولی خب به نظر من که خوب شد گم شد. حالا رقم رقم ساعت مقبول به بازار آمده. ای دفعه که شار رفتی من خودم همراهت میایم و یک ساعت مقبول برات انتخاب میکنم. میفهمی؟ آخه من سلیقه‌م خیلی خوب است.
سلیقه‌ت را میفهمم. نه من باید او ساعت هر قسمی که شده پیدا کنم.
یعنی چی؟ مگر میدونی که کجا گمش کردی؟
راستش نه.
خی کجا میخوای پشت ساعت خود بگردی ها؟
نمیفهمم. اگر لازم شد کل جایا رو میپالم. کل جایا رو نمیمونم، هیچ جای از پیشم تیر شوه.
باشه
اول از همه می بکس تو رو میکردم.
خیر است، سر سبا کل آبادی رو بپال. یک گپای میزنی، بخو قهوه دیخ نشوه.
به نظرت پیداش میتونم؟
به نظر من خود چانسی نداری. حالا او ساعت خو از طلا نبود، چه خبر است؟
درست است، از طلا نبود، ولی تمام خاطرات ما از پدر کلانم بود.
رابرت، رابرت.
بله پدر کلان، من پیشتون هستم.
اگه من از این ناجوری زندان خستم، اگه فوت کنم.
پدر کلان، ایچی گپیست که شما میزنین؟ حتما حالتان خوب میشه.
من شم که زنده بودم. آله گفه ما گوش کن.
با چشم پدر کلان، میشنوم، بگوین.
من چون که این سویل شدن کجا مانده بودم؟
پشت چی میگردیم پدر کلان؟
ساعت، ساعتم کجاست؟
ساعت؟ این اجازه بتین؟ نه این ساعتون اینجاست، کنار بسترتون.
خوب ساعت است، من این ساعت خیلی خوش دارمش. بچه این ساعت تو میتون خب؟ چون که از کل نواسایم خودتا بیشتر دوست دارم. خوش کنی گمش نکنی.
تشکر پدر کلان. شما حالا خوش همین استراحت کنین، بخیر خوب میشین.
بچم فکر نمیکنم زنده بانم.
خوب میشین پدر کلان، حتما خوب میشین. استراحت کنین. تابلت هایم دارم کجا ماندیم؟
خوردم.
چطور یک ساده هستی تو؟ اگه پدر کلانت واقعا تو رو دوست داشت، یک توته زمین بنامت میکرد، نه که یک ساعت کونه و قدیمی رو برات بده.
ناتالی، خاطره ها قدیمی نمیشن، هر لحظه که یادشون کنی تازه است.
باشه. حالا میخوایی چی کنی ها؟
باید پیدایش کنم. هر قسمی شده باید پیدایش کنم. الله، ساعت نازنینیم. الله.
ساعت پدر کلان رابرت ارزش مالی زیادی نداشت، ولی بر رابرت بسیار مهم بود و اون نمیخواست که او را از دست بده. او اولین کاری که کرد ای بود که مسیری را که او روز رفت آمد کرده بود پالید، ولی خب هیچ سودی نداشت.
روز بخیر رابط، روز بخیر. چیزی گم کردیم؟
سلام جک.
سلام.
متاسفانه از سات ما گم کردیم.
خب
اونمو ساتی که از پدرکلانیم بود دیده بودش که نه؟
خدای من، واقعا بد. سات بسیار مقبول بود تا جایی که به یاد دارم.
مقبولش خو سر جایش.
خب
بر من یادگار پدرکلانیم بود.
یادگار پدرکلان گفتی کی گمش کردی؟
نمیفهمم، دیروز وقتی خانه رسیدم دیدم که امرایم نیست.
دیروز گفتی؟ دیروز؟
آه دیروز.
ولی من خودت دیروز به انبار علوفه دیدم.
خب خب
او وقت ساعت به بند دستت بود تا جایی که یادم است. ولی وقتی طرف دیگر سون خانه می رفتی همراهیت نبود. بله بله درسته.
تو مطمئن هستی جک؟
بله بله
راست میگی؟
باور کن.
ای خب خیلی خوب است.
کجاش خوب است؟ چی خوب است؟
ای که حالی میفهمم کجا ساعت من بپالم، کجا پیدایش کنم. فهمیدی؟
راست میگی ده این فاصله. بله امیدوارم که پیدایش کنی.
پیدایش نکنم بخیر.
وقت تلف نکن.
میرم منالی با من خدا.
روبرت اطراف انبار علوفه و حتی درون انبار علوفه را پالید، ولی اثری از ساعت گم شده او نبود. او ناامید به طرف خانه برگشت.
خدای من رابرت، از فکر اون ساعت قدیمی بیا بیرون دیگه. باورم نمیشه که تمام وقت خود تلف میکنی تا این ساعت پیدا کنی.
ساعت پدرکلانی من است، برم یادگار مانده. ولی یک حس میگه که ساعت ما بین انبار علوف است.
من که برات میگم ناق وقتت تلف میکنی. اصلا این دفعه که رفتی شار یک ساعت رقم همون ساعت بخر. این قسم خیلی خوب است.
نه من ساعت خود پیدا میکنم. نه بیبی که کی گفتین پیدا میکنم.
سوزن در اون انباه که چه قسمی پیدا میکنی ها؟ او هم انبار علوفه به او کلانی.
یعنی هیچ راهی نداره؟
راه وجود داره. مردم آبادی رو جمع کن تا کلشان پشت ساتت بگردن.
خدای من ناتالی خودش هست.
چی؟
راهش نمیست. میگم چرا به فکر خودم نرسید؟
وای خدای من رابرت، تو هوش در سرت هست یا نی؟ بخیالت که مردم بیکار هستن یا برشان مهم است که ساعت قدیمی تو رو بپالن ها؟
میگم تشکر از راهنمایی خودت. خیلی تا راهنمایی خودت
واقعا دیوانه است.
روز بعد رابرت اطفال زیادی را از کوچه جمع کرد و با خودش به انبار علوفه برد. برشان گفت که هر کسی ساعت پیدا کنه $5 جایزه داره. اطفال هم با شوق تمام پشت ساعت گشتند، اما در نهایت خسته و ناامید رفتند. رابرت ناامید شده بود. یکی از اطفال که با دیگه اطفال درون انبار نرفته بود، وقتی همه رفتند از رابرت خواست که اجازه بده که او هم پشت ساعت بگردم. رابرت اگرچه امیدی نداشت، اما وقتی اصرار طفل را دید با او هم اجازه داد. مدتی بعد صدای کودک بلند شد.
آقای رابرت،
مگی؟
ببینی که ساعت خودتان هست؟
خودش هست، زنده باد. ولی تو چه قسمی پیداش کردی؟ ما خودم کل جای پالیدم، دیگه اطفالم همی تو.
راستشو برتان بگویم، چون که کاری نداشت، ما بجایی که پشتش بگردم گوش کشیدم.
چی؟ گوش کشیدی؟
وقتی که همه رفتن و همه جای پیش صدا شد، مام گوش کشید و ما از جای تیک تاک شد پیداش کردم.
بیشکت میگم تو بسیار باهوش هستی. خب کجا مانده بودم؟ بگی بچه بگی.
تشکر آقای رابط.
بله عزیزان، سکوت و آرامش گمشده این روزهای زندگی ماست. کوچه ها، خانه ها، محل زندگی و کارمان از سر و صدا پر شده. این سر و صداها باعث شده که ما از خیلی از چیزها محروم شویم. از شنیدن صدای کسایی که قلبشان بر ما می تپه غافل و محروم شویم. مثل دوست، برادر، همسر، خواهر، فرزند، همکار. بله، ما نیاز به کمی سکوت و آرامش داریم بر شنیدن. شنیدن به ما کمک میکنه تا به زندگی آشفته خود سر و سامانی بدهیم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زربان
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور باشه، حالتان خوش، و خوشحال استیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب بهنام مولوی، فوق تخصص جراحی عروق یا رگها، هستیم تا در رابطه با یک مسئله بسیار شایع در بین افراد و آدمهای جامعه صحبت بکنیم. شما شاید آدمای زیادی را، حتی جوان یا پیر، مخصوصا افراد کلانسال دوربرتان دیده باشین، زن و مرد، که اینا در قسمت‌های پایین پایشان، مچ پایشان یا بند پایشان، یا در قسمت‌های بالاتر ساق پا، رگ‌های خرد کوچک یا رگ‌های نسبتاً بزرگتر پوندیده شده، آلت آبی رنگ پیدا کرده، یک رنگ قهوه‌ای و نسواری را زیر پوست ایجاد کرده یا بسیار برجسته شده، به اینمی مشکل واریس گفته میشه. امروز میخواییم راجع به واریس ها صحبت بکنیم، راجع به علت ها و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی بیماری که چه چیزهایی باعث تشدید این بیماری میشه، و همینطور راجع به علائم و نشانه هایی که ممکنه واریس ها یا اینمی پوندیدگی یا التهاب و بزرگ شدن رگ ها، چه رگ های خرد و چه رگ های کلان، مخصوصا در پاها و اندام های تحتانی چه علائم و نشانه هایی را ایجاد میکنه، مشکلات و خطرهای ای واریس میتونه برای سلامتی چی باشه، عوامل وقایوی و پیشگیری کننده چی چیز هاست، درمان و معالجیش چی چیز هاست، همه ای داره انشاءالله در بحثایی که با دکتر صاحب مولوی، فوق تخصص جراحی عروق یا رگها، خواهیم داشت، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، امیدوار استیم جانتان جور باشد، تنتان سالم. خوشحال استیم که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک تعریف دقیق و علمی از مشکل واریس برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین، که آیا هر رگ آبی رنگ و پوندیده و متورم که معمولا در پاها دیده میشه ما واریس میتونیم بگوییم یا نه، یک تعریف دقیق تری داره؟
اجازه بدید من قبلش یه واژه وسیع‌تر رو استفاده کنم، اون اختلالات مزمن وریدیه. در حقیقت واریس یک طیف اختلالات مزمن که داخل اختلالات مزمن وریدی قرار میگیره.
بله.
که شامل اون رگهای ریز یا اون رگهای عنکبوتی که روی اندامهای تحتانی ایجاد میشه، بعد یواش یواش ممکنه بزرگتر بشن، تبدیل به واریس بشن، اونایی هستن که بزرگتر از 3 میلیمتر قطرشون، و بعد از اون در حقیقت ورم به خصوص تو مچ پا ایجاد میشه، تغییر رنگ پا به خصوص تو ناحیه ساق، یک تغییر رنگ قهوه‌ای، به تدریج پوست زخیم میشه، سفت میشه، حالت چرمی پیدا میکنه.
بله.
و در نهایت در قسمت ساق دچار زخم میشه. کل این علائمی رو که خدمتون عرض کردم، نارسایی مزمن وریدی و اختلالات مزمن وریدی نامیده میشه، که واریس توی این طیف قرار میگیره.
بله.
اما همه رگهای ما وقتی دیده میشن واریسی نیستن. افرادی که پوستشون خیلی سفیده یه سری وریدهای کوچیک در حقیقت زیر جلد مشاهده میشه که اینا واریس نیستن، اینا بخشی از سیستم وریدی تخلیه کننده پا هستن که نیازی هم به درمان ندارن.
بله.
اما اونایی که در حقیقت رگهای عنکبوتی هستن، خب اگر علامت دار باشه یا برای زیبایی باشه قابل درمان هستن. واریس هم که اون رگهای درشت و ضخیم و پرپیچ و خمی هستن که اکثر شنوندگان ما فکر میکنه باشن، اونا نیاز به درمان دارن اگر علامت دار باشه.
تشکر دکتر صاحب. عوامل خطر و زمینه ساز واریس ها و مریضی پوندیدگی و تورم و بزرگ شدن غیر طبیعی رگها و عروق مخصوصا در پاها چیست؟ چیزی که زیاد دیده میشه. خوب است که ما عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه ساز بشناسیم.
اجازه بدید عوامل خطر رو به دو دسته تقسیم کنیم. اونایی که قطعا ثابت شده که جزء عوامل خطر هستن و اونایی که احتمال زیاد هستن. اونایی که عوامل قطعی خطر هستن، یکی وراثته. نشون داده شده که توی افرادی که هر دو والدشون یعنی هم پدر و هم مادر واریس دارن، یه چیز حدود 90% بچه های این افراد، این دو والد دچار واریس میشن.
بله.
اگر یک والد مبتلا باشه، احتمال این که یه دختر خانومی مبتلا به واریس بشه حدود 70%، ولی توی آقا پسر حدود 25%. و اگر هیچ کدوم از والدین گرفتار نباشن، حدود 20% بچه ها دچار واریس میشن. پس وراثت یه عامل بسیار مهمه. توی خانوم ها خیلی شایع است، به خاطر نوع هورمون های زنونهی که دارن باعث میشه که جدار رگ و دریچه های وریدی در حقیقت شل بشن و واریس ایجاد بشه.
بله.
یه عامل دیگه سن هستش. هرچه سن افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه واریس اساساً یک بیماری تخریبی عروقی هستش تو وریدها، در سن بالا و با پیشرفت و افزایش سن این تخریب ایجاد میشه و به تدریج واریس خودشو نشون میده.
بله.
اجازه بدید من عوامل خطر احتمالی رو خدمتون عرض کنم که برامون مهمه. نشون داده شده که اونایی که تو رژیم غذاییشون فیبر فراوان استفاده میکنن، احتمال بروز واریس در اینها کمتره. هر علتی که باعث بشه فشار داخل شکم افزایش پیدا بکنه میتونه باعث بروز واریس بشه. منو ببخشید، مثلا افزایش زور زدن هنگام اجابت مزاج، به خصوص توی توالت‌های فرنگی یکی از عوامل خطری هستش که خیلی براش اهمیت قائلن. بنابراین به خاطر نوع نشستن و منو ببخشید به خاطر زور زدنی که فرد در داخل شکمش ایجاد میکنه، این باعث بروز واریس میتونه باشه.
بله.
پوشیدن لباسهای تنگ به خصوص تو ناحیه کمر و شکم میتونه باعث بروز واریس بشه. نحوه نشستن همینطور، نحوه نشستنی که روی صندلی نشسته باشیم و پامون رو پامون انداخته باشیم که خانوم ها معمولاً به این ترتیب زیاد میشینند، خیلی شایع به این ترتیب میشینند، یکی از عوامل خطر احتمالی برای بروز واریسه. و در نهایت شغل‌هایی که با ایستادن یا نشستن طولانی مدت همراهن.
تشکر. ممنون دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. سوال مهم دیگه یکی آسیب و خطر بیماری واریس و میپوندیدگی و بزرگ شدن رگ‌ها چیسته؟ آیا اونطوری که گفته میشه ممکن است مثلا لختی داخل رگ ایجاد بکنه یا نه؟
در مورد لخته، ببینید لخته ممکنه ایجاد بشه ولی احتمالش بسیار پایینه. اون چیزی که توی واریس برای ما اهمیت داره اون تغییر رنگه و بروز زخم است تو ناحیه ساق.
بله.
به خاطر اینکه اون تغییر رنگ قهوه‌ای که ایجاد میشه معمولا بر نمیگرده و همیشه همراه مریض هست آخر عمرش، و اگر زخم ایجاد بشه درمان زخم بسیار بسیار مشکل خواهد بود. به خاطر همین هستش ما توصیه میکنیم که واریس رو به خصوص اگر علامت دار شده در همون مراحل اولیه درمان بکنیم، برای اینکه پوست اون در حقیقت دچار اون عارضه زخم و تغییر رنگ و اون حالت چرمی نشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم
وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگهای خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافتهای بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. شاید به خاطر همین حساس بودنشه که مراقبت از قلب برای همه ما اهمیت داره.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. هر حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری های قلبی است، چون میدونیم که بیماری قلبی متاسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه، برای این با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هسته های اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه، اینا بسیار های اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه میگیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم ترقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه برش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه، میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونیم تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گودگذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری های قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و یا خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده. بعد از معاینات کاملی که انجام میشه، معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از اومگا 3 رو فراموش نکنین، ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها. علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. یادتون باشه برای داشتن قلبی سالم نیاز به آرامش داریم.
سپاس امتنان از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد رضا محمد حسنی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق در رابطه با بیماری واریس گفتن که یک مشکل بسیار شایع است که میتونه به دلایل و عوامل مختلفی با وجود بیاید. مهمترین عاملش مسئله ژنتیک و ارث اشاره کردن و گفتن که اگر یک پدر و مادر این مشکل داشته باشه، تا 90% اولادایشان ممکنه اینمی مشکل پیدا بکنن، مخصوصا اگر مراقبت و توجهات لازمه در طول زندگیشان نداشته باشن. مسئله سن و افزایش عمرم به عنوان یک فاکتور خطر و زمینه ساز اشاره شد و همینطور مسائل دیگه که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین شنوندگان عزیز. خب دکتر صاحب مولوی، واریس یا همی بزرگ شدن و زخیم شدن و پوندیدگی رگها در پاها در جوانها هم دیده میشه، یعنی فقط ای در افراد کلانسال و پیر دیده میشه؟
اساسا واریس هم میتونه توی افراد جوان باشه هم توی افراد مسن.
بله،
توی افراد جوان به خصوص اونایی که عرض کردم هر دو والدشون گرفتار هن، 90% موارد واریس ایجاد میشه و از همون دوران جوانی هم ایجاد میشه. ولی خب با افزایش سن معمولا افراد مسن واریس دارن، به خصوص تو مچ پا رگهای قرمز و بنفش نازک رو ما میبینیم.
دکتر صاحب، یک فرد مرد یا زن 60-70 ساله گاهی اینا بدون هیچ دلیل